ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور منتخب بر رفع آسیب های اجتماعی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی صبح امروز همزمان با عید سعید قدیر با حضور در یک مؤسسه خیریه نگهداری و تربیت کودکان کار با کودکان و نوجوانان حاضر در آن دیدار و گفتگو کرد. وی در این بازدید با تبریک عید سعید قدیر این عید را روزی بسیار بزرگ و مهم توصیف کرد و افزود ملاتفت، مهربانی و مهرورزی با هم نوعان از آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام است و باید الگوی آحاد جامعه و کارگزاران نظام اسلامی باشد. رئیس جمهور منتخب توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از آن را مهم خواند و گفت باید از ظرفیت گروه‌ها و نهادهای مردمی و مؤسسات خیریه بهره حداکثری برد. رئیس دستگاه قضا همزمان با عید سعید قدیر با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار کرد. حضرت آیت الله جوادی آملی در این دیدار با تبریک انتخاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه و آرزوی موفقیت برای وی در این مسئولیت خطیر به بیان توصیه‌هایی برای تعالی و ارتقای نظام قضایی پرداختند. رئیس قوه قضاییه نیز در این دیدار با تبیین مأموریت‌های دستگاه قضا در عرصه‌های مختلف خواستار رهنمودهای علما و مراجع اعظم تقلید برای حل این مسائل شد. وزیر اطلاعات با برخی مراجع اعظم تقلید در قم دیدار کرد. حجت الاسلام و المسلمین علوی همزمان با روز عید سعید قدیر در دیدار با حضرات آیات صافی گلپایگانی، صبحانی و حجت الاسلام شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران پیام تشکر و قدردانی رئیس جمهور برای 8 سال راهنمایی و پشتیبانی از دولت را به آنان تقدیم کرد. حضور در دفاتر مراجع اعظم تقلید وحید خراسانی، مکارم شیرازی، شبیلی زنجانی و علوی گرگانی از دیگر برنامه‌های سفر وزیر اطلاعات به قم بود. همزمان با عید قدیر خم، رئیس کمیته امداد از توزیع 4,400,000 وعده غذای گرم در قالب طرح اطعام قدیر میان خانواده‌های نیازمند خبر داد. آقای بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی:
کار بسیار ارزشمندی که توسط مراکز نیکوکاری، اقشار مختلف، صنوف بازار، فرزندان شهدا، مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، بسیج، سپاه، همه در کنار هم، اونم در روز عید بزرگ اسلامی، عید قدیر، 4,400,000 غذای گرم در اختیار ولی نعمت‌های ما، این نیازمندان و یتیم‌ها رو میگیم ولی نعمت‌های ما، غذا طبخ شده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اختیار نیازمندان قرار میگیره. 220,000 بسته معیشتی هم باز در سراسر کشور با رعایت پروتکل ها در اختیار نیازمندان قرار میگیره.
برنامه های متنوعی در ایام عید ولایت با موضوع قدیر، نهج البلاغه و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در کاشان به عنوان پایتخت نهج البلاغه ایران برگزار می شود. آقای نمکی، دبیر پایتخت نهج البلاغه ایران:
در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان کاشان مسابقات مختلفی در جشن عید ولایت در حال شکل‌گیری است. بر پایه غرفه‌های فرهنگی، برنامه‌های شادمانی البته با حفظ پروتکل‌های بهداشتی صورت خواهد گرفت. فعالیت‌هایی که در حوزه مجازی قابل تأمل هست، مسابقه پیامکی ملی میراث پدری هست که بر اساس حکمت‌های نهج البلاغه و با موضوع تبلیغ عید قدیر توسط یکی از مؤسسات تخصصی نهج البلاغه کاشان به نام مؤسسه امیرالمومنین علی السلام در حال شکل گیری است. یکی از برنامه‌هایی که در مجموعه طرح‌های پایتخت نهج البلاغه ایران کاشان طراحی شد، موضوع رویداد فرهنگی هنری و رسانه‌ای بچه‌های قدیر بود. در این رویداد 3 قشر هنرمند و فرهنگی و رسانه‌ای به صورت مجزا برنامه‌هایی را ترتیب دادند. هنرمندان ما در حوزه‌های نقاشی، خوشنویسی، طراحی به خلق آثار خودشون با موضوع قدیر پرداختن و نهج البلاغه و در حوزه فرهنگی هم با دعوت از مسئولین هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های فرهنگی تلاش بر این شد که تا ایده‌های نوآورانه ای را که در حوزه بزرگداشت ایده قدیر هست بتوانند ارائه و عملیاتی بکنند. از جمله بحث ضیافت قدیر بود که به صورت ویژه در این بخش تأمل شد.
فیلم زندگانی مادر حضرت علی علیه السلام ساخته می شود. بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد نگارش فیلمنامه داستان زندگی حضرت فاطمه بنت اسد مادر گرامی امام علی علیه السلام با نام رودی از آسمان به پایان رسیده است. برای نخستین بار است که در سینمای ایران به روایت زندگی حضرت فاطمه بنت اسد و داستان ولادت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در خانه خدا پرداخته شده است. اولین ازدواج همدم ثبت شد. مدیر سامانه اینترنتی همدم گفت در روزهای اخیر 150 هزار کاربر وارد این سامانه شدند و کسانی که مراحل تایید مدارک و آزمون‌های روانشناسی را طی کردند وارد فرایند انتخاب شدند. به گفته وی تا کنون 450 هزار پیشنهاد در این سامانه صورت گرفته و 1000 زوج وارد مرحله معرفی و آشنایی با همراهی معرفین شدند. همدم با بررسی ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و علایق شخصی کاربر و با هدف معرفی زوج متناسب و همسان متقاضیان را به یکدیگر معرفی می‌کند. 39مین دوره مسابقات قرآن، عشرت و نماز دانش آموزان امروز با شرکت 60 دانش آموز دختر در مسابقات احکام و صحیفه سجادیه به کار خود پایان می‌دهد. آقای باقری مدیر کل قرآن، عشرت و نماز وزارت آموزش و پرورش:
پس از برگزاری موفق مسابقات آوایی در مسجد مقدس، از 3 روز قبل بخش آوایی مسابقات در رشته های تفسیر قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام و انشای نماز در سنان آغاز شده که در طی 3 روز گذشته در بخش پسران و دختران رشته تفسیر و نهج البلاغه به پایان رسیده و همکنون در حال برگزاری مسابقات احکام و صحیفه سجادیه هستیم که حدود 60 نفر از دانش آموزان دختر متوسط دور دوم که مرحله مقدماتی مسابقات رو با ارسال آثار سپری کردن و از دیدگاه و نظارت داوران محترم امتیاز حد نصاب رو گرفتن و در مرحله فینال و برخط حضور دارن در حال برگزاری است و با برگزاری این بخش از مسابقات 39مین دوره مسابقات دانش آموزان به راه پایانی خودش میرسه و امیدواریم ان شاءالله بتوانیم در سال تحصیلی آینده با از بین رفتن ویروس کرونا 40مین دوره رو با حضور حضوری و فیزیکی دانش آموزان عزیز که هدف اصلی تربیت هم قطعاً در بستر حقیقی و حضوری محقق شدنی هست
و آخرین خبر این بخش این که وقف پیشران حرکت‌های دانش بنیان است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در مراسم انعقاد تفاهم نامه سازمان اوقاف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه وقف می‌تواند پیشران حرکت دانش بنیان‌ها باشد افزود: ما باید اقتصاد خود بنیان و خود اتکا، یعنی اقتصاد مقاومتی را شکل دهیم و این امر جز فعالیت‌های دانش بنیان محقق نمی‌شود. حجت الاسلام خاموشی در این مراسم با اشاره به نقش اوقاف در حمایت از کسب‌های دانش بنیان در سراسر کشور آمادگی این سازمان برای تقویت مشارکت در طرح‌های دانش بنیان را اعلام کرد. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا جمعه 8 مرداد 1400 هجری شمسی برابر است با 19 ذی‌الحجه 1442 هجری قمری و 30 جولای 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 25 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 4:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:15 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که اخبار 21 رو به سمع شما عزیزان رسوندن. دعوت میکنم که از رادیو معارف مستند رادیویی پنجره رو بشنوید. ساعت هم 21:10.
عارف زمانه.
جان بیقرار مدام در سفر است، از دریای فقه در نجف به آسمان فلسفه در تهران. خسته نمی شود، می خواهد هر لحظه و هر روز عمرش را با دانش و دانستگی طی کند. می خواهد بی بهره نماند از کلام و نگاه بزرگان، از آنها هم علم می آموزد هم تقوا، تا هر دو توشه ابدی زندگیش شوند. در همین سالها و در همین سفرهاست که پدر به دیدار حق می شتابد. سایه پدر از سرش کوتاه می شود، اما یاد و نام پدر برایش مثل چراغ روشنی است، آنقدر روشن که هنوز به 30 سالگی نرسیده اجازه اجتهاد می گیرد. آیت الله سید رضی شیرازی:
در نجف اولین اجازه اجتهادی که من گرفتم از مرحوم کاشف‌العطا گرفتم، که این اجازه اجتهاد به امضای مرحوم آیت الله سید جمال گلپایگانی هم رسیده و مرحوم آصف قاسم کاشانی هم، خدا بیامرزه همه اینها را، او هم پای این اجازه امضا کرد. این اولین اجازه اجتهادی که من گرفتم از مرحوم کاشف‌العطا بود.
رب عالمین، رب یعنی چه؟ یعنی تربیت کننده دیگه، یعنی سازنده، یعنی تربیت کننده. هر موجودی در رشدش و نموش احتیاج به تربیت داره، درسته؟ خدا میگه تمام این عوالم وجود در اختیار من است و این عوالم وجود در تربیت من است، من رب تمام عوالم هستم.
آیت الله سید رضی شیرازی:
من بین ایران و نجف زیاد سیر کردم، یعنی تابستانها غالبا ایران بودم، چون وضع مزاجیم اجازه نمیداد در گرما توقف کنم. تابستانها غالبا می آمدم ایران و غیر تابستان بیشتر نجف بودم، بین تهران و نجف بودم. من نرشد به حضورتون که در تهران شرح منظومه را بیشترش را پیش آقای الهی قمشی خوندم، شرح اشارات را پیش آقای شعرانی خوندم. شعرانی هم از اون آدم های کم نظیر بینی و بین الله، شاید در زمان خودش که بی خود میگم کم نظیر، باید بگم بی نظیر.
به دنبال کشف است، کشف گنج های علم و بهره بردن از در درونشان. آقا شیخ محمد تقی آملی را کشف میکند، معطل نمیکند، دوستش هم همراهش است. دم مسجد آنقدر میایستد تا شیخ بیرون بیاید، از او تقاضای درس دارد، درس فلسفه. شیخ تأمل می کند و عاقبت می گوید فقه. می گوید بیایید، درس فقه می دهم.
احیانا مثلا 15 نفر 12 نفر جمع می شدن. اساس درس خود ما بودیم، همین آقای حسن زاده می آمد، آقای جوادی آملی می آمد، اینا بعد ملحق شدند به این درس ها. آقای آصف علی گلپایگانی می آمد، افراد متفرد خیلی کم می آمدن، چون درس به دردشون نمی خورد، در سطح بالا بود، ایشون مقید بود، یعنی قرارمون این بود که بحث های اصول رو مطرح کنه، حرف های حمزه حسینی نقل می کرد، حرف های آزیه عراقی رو نقل می کرد، خارج به تمام معنا بود. خسته می شد آقای آملی، بله، می گفت که شما رو به خدا من مهلت بدید، حرف رو خدا بیاموزید، این کلمه رو من بگم، قسم میدم شما رو به خدا صبر کنید این کلمه رو من بگم، در این حد از محبت و لطف بود.
حجت الاسلام شیرازی، فرزند ارشد آیت الله:
همه اینها رو شما ضمیمه بکنید به مجاهده علمی و نفسانی که حضرت ایشون این مجاهده رو در طی سالیان بسیار متمادی داشتن. تمام اینها یک شخصیتی برای ما به ارمغان می آورد که این شخصیت می شود جامع منقول و معقول. به جرأت می توان گفت که در زمان ما کسی به جامعیت ایشون شاید کمتر یافت بشه، از جهت اینکه ایشان هم در منقول هم در معقول، در فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، عرفان، تمام شاخه‌هایی که مربوط به علوم، حتی ادبیات، شاخه‌هایی که مربوط به علوم مذهبی و علوم اسلامی میشه، در تمام این شاخه‌ها ایشون صاحب نظر هستند و صاحب تألیف هستن.
از یاد گرفتن غافل نیست، می داند در این دریا هرچه بیشتر رود سیراب شدنش کمتر می شود. از درس گفتن هم غافل نیست، آن را زکات علم می داند. حالا هم در مدرسه مسجد سپهسالار درس می گوید و هم در دانشکده الهیات. مدرسه سپهسالار را دوست دارد، جوانترین استاد آنجاست. آنجا دوست و همراه عزیزی دارد، مرتضی مطهری. با هم می روند و می آیند. سالهای دهه 1340 است و شور حرفهای امام هر دو را گرفته. سر کلاس که می روند بحث را به ماجراهای روز می کشانند، به استبداد شاه، به بیتوجهی به احکام الهی. به همین علت در ملاقات فرمایشی شاه با روحانیون در مسجد سپهسالار شرکت نمی کند. همین بهانه کافی است تا از مدرسه اخراج شود. برایش مهم نیست و کلاس‌های درس را در خانه اش به راه می‌اندازد.
قوانین گفتم، مسیح مرمی متول گفتم، کفایه گفتم، رسائل گفتم و بعدم مسجد سپهسالار که چند سال اینجا شرح منظوم میگفتم و یه مدتی مدرسه‌ای بود به نام مسجد محمدی که مقابل مسجد جامعه، اونجا مکاسب میگفتم.
حجت الاسلام شیرازی، فرزند ارشد آیت الله:
کمترین اطلاف رو در وقت و زندگی خودش داشت، مادام که ایشون وقت داشت و توان داشت، حالا صحتشون اقتضا میکرد و اینها، ایشون یا مطالعه علمی داشت یا تدریس داشت یا مشغول پاسخگویی به مراجعات مردمی بود و هست، و یا اینکه وقتشون رو در مسجد میگذروندن. یعنی این چند مقوله ما حاصل عمر ایشونه. خب نتیجهش تربیت صدها شاگرد، فضلا و بزرگانی که همکنون هم هستن، تربیت هزاران فردی که اینها واقعا مذهب و دین رو با اشتیاق پذیرفتن، مذهب را عاقلانه پذیرفتن، صرفا متعبد نشدند بدون اینکه در واقع عقل خودشون رو اول عاقلانه پذیرفتند سپس متعبد شده.
حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی:
ایشون هم تدریس فقه میکردن و هم تدریس حکمت و مدتی هم رادیو تدریس منظومه ایشون رو پخش میکرد.
پیغامی از سید احمد خانساری برایش میرسد، پیشنهاد پیشنمازی مسجد شفا. آنجا را میشناسد، مسجد به دستور آیت الله بروجردی بنا شده. قبول می کند. از همان لحظه که دعوت را می پذیرد دیگر هیچ ظهر و شبی نیست که صف جماعت نماز بی قامت او شکل گرفته باشد.
مسجد ایشون، مسجد شفا، رونقی داره. خود ما هم در اونجا گاهی حضور پیدا کردیم و در محضر ایشون منبر رفتیم. اجمالا جز علمای پر برکتی بوده برای مردم.
حجت الاسلام شیرازی، فرزند ارشد آیت الله:
اهتمامی که نسبت به نظم در حضور مسجد داشتن و اینکه تا اونجایی که امکان داره، چون میدونید شما آقا مسجد داری بسیار سخته، یعنی یک پیش نماز درسته که میگید آقا روزی دو وعده میره نماز، ولی این دو وعده به جهت این که در واقع وسط روز و پایان روز او هست، این دو وعده باعث میشه که امام جماعت به هیچ کارش نتونه برسه. یعنی هر جا باشه باید ظهر تو مسجدش باشه، هر جا باشه باید شب تو مسجدش باشه، و این باعث میشه که کسی که امام جماعت هست از نظر رفت آمدها و مناسبات اجتماعی دستش این مقدار بسته باشه. ولی آقا نسبت به مسئله اهتمام بسیار زیادی داشتن. سخن گفتن در حد مردم واقعا یک هنر، یکی از هنرهایی که خداوند به ایشون عنایت کرده بود این بود که ایشان میتوانست و میتواند برای مردم کوچه و بازار، برای اونهایی که به صورت عمومی در مسجد حاضر میشن، مطالب علمی بسیار بلند رو در حد اونها تنزل بده و در این حال که از اون قواعد کاسته نمیشه و نقصی در اون قواعد ایجاد نمیشه، ایشون بتونه اینها رو برای مردم چیکار کنه، توضیح بده که در مجموع سخنرانی هایی که از ایشون ما چاپ کردیم اینها بسیار قابل لمس و ارزش.
آیت الله سید رضی شیرازی:
میدونی همین نماز چند تا مسئله داره؟ شتاب و صلاتی که فقها نوشتند در احکام نماز موعظه و نصیحت توش نیست، طب و داروسازی توش نیست، کتاب و صلات احکام نماز در این هست، عدد رکعات نماز، انواع نماز در اینجا هست. یک کتاب مفصلیه، سه برابر خود قرآنه. این فقط کتاب و صلات. کتب فقهیه میدونی چند تاست؟ چند تا کتاب فقهی ما داریم؟ کتاب فقهی میدونی چیه؟ کتب فقهیه اون کتبی است که مجموعاً محل ابتلای جامعه بشر. عباداتش شما فقط شنیدید، نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینا رو شنیدید، اما کتابایی که مربوط به معاملات تجارت، اداره، حواله، کفالت، بیع، ارث، چی چی تا آخر 51 کتاب در فقه هست. این کتب فقهیه 51 کتابه یا شاید هم بیشتر. صدها مسئله و حکم خدایی درش هست.
پیوسته خواندن و نوشتن شوقی است که هیچگاه در جانش فروکش نکرده. هنوز با شوق همان سالهای نوجوانی میخواند و میجوید و مینویسد و از فوران شوقش آثار ارزشمندی به یادگار گذاشته، آثاری که ادای دینی است به کلام حق و راویان حقیقت، از درس‌های شرح منظومه گرفته تا الاسفار عن الاسفار، از نگاه ناب در بیان عقاید شیعه تا مجموعه سالها سخنرانی در مسجد شفا، هر کدام حاصل سالها درس و مباحثه و پژوهش است.
این حاشیه بر کفایه دارم، حاشیه کاملی است. با اول حاشیه توضیحی است بر کفایه و بعد آراء و عقاید متأخرین از آخوند در اونجا متعرض شدم و ذکر کردم، اونایی که نقد کردن بر حرفهای آخوند حرفهای اونا رو هم ذکر کردم، مثل امام حسین مرحوم، آشپند حسین اصفهانی، عرشد که آزیا، اینایی که متأخر هستند و در حوزه ها حرفای تازه‌ای دارن، متعرض خیلی از حرفای اونام شدیم. این مال کفایه است. یک حاشیه بر رسائل دارم، تمام رسائل به غیر از دلیل انسداد تمام رسائل را حاشیه نوشتم، حاشیه تقریبا کامل، یعنی برای توضیح حرفای شیخ نمیشتم اینا. حالا بر قوانینم دارم، اونا اصلا مسئله نیست، ولی این دوتا رو خیلی دلم میخواست که یک فرصتی بشه برای چاپش. یک چیزایی هم در فقه نوشتیم، قواعد رو، مثلا لا ضرر و لا تعاد و عرشد به حضورتون که این قبیل قواعد را هم عرشد نوشتیم از ذره فقهی، ولی این درسای فقهیمون هم که شرح عروه است فعلا به صورت جزء اینا در نیومده، در نواره، از اول بحث تقلید گفتیم تا عرشد به حضورتون که آخر تارات سلاس.
با همه اینها ارزشمندترین کارش هیچ کدام از اینها نیست. چیزی که از محضر امام هشتم علیه السلام طلب کرده بود، توفیق برای جذب دلها به کلام نورانی حق بود. اجابت این طلب پرثمرترین و شیرین ترین بخش زندگی اوست. به عدد 600 جان را مسلمان کرده و به ثواب برکت هزاران زندگی الهی را برده.
نسبت به احیاء نفوس همه ما را توجه می دادند و می دهند به این آیه شریفه که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک نفس را احیا و زنده بکنه همانند آن است که همه مردم را زنده کرده، و این واقعا جزء معجزات قرآن هست.
مرحوم دکتر قریب که من دامادش مسلمون کردم، که این نقطش داستانی داره که حالا
محمد
قریب معروف من شو مسجد ما زیاد می آمد، زندگی بود زیاد می آمد اینجا. یه شبی از مسجد آمدیم بیرون و تو خیابان پهلوی قدیم در این پیاده رو می رفتیم و گریه کرد. بعدم دکتر چرا گریه می کنیم؟ گفت که چرا گریه نکنم؟ دختر مسلمان من میخواد زن یک مرد مسیحی بشه. گفتم این سهل کارش؟ گفت چیه؟ گفتم من این مرد مسیحی مسلمان میکنم. گفت راستی میگفتم بله. گفتم که هر وقت اینا آره ایران به من بگو بیاد پیش من درست میکنم. اتفاقا ما وزیر امور اون طرف خبان ناهید
من
فرشاد که روز وفات امام صادق آقای دکتر قریب با دخترش و دامادش خوشنن آمدن منزل ما روزه داشتیم وقتا روزه جمعه روزه داشتیم قبل از این کلام بود رفتیم توی اتاق کتاب خونه نشستیم و دو ساعت من بحث کردم و مسلمان شد و مهندس و حساب قبول کرد و حرفه ما رو قبول کرد و تسلیم شد و اسمم صادق بودش.
آقا میگفتن که در مجلس عروسی این دو نفر که یکیشون به دست آقا مسلمان شده بود، مرحوم آقای دکتر غریب بلند شد و همه رو به سکوت دعوت کرد و فرمود که حالا این عروس یا داماد رو حضرت آیت الله شیرازی مسلمان کردن و من نیز دوباره مسلمان شدم. یعنی اون جلسه‌ای که دکتر غریب حاضر بود، اون مباحث انقدر ارزشمند و جالب بود و مبنایی بود که آقای دکتر غریب فرمود که من نیز دوباره مسلمان شدم.
برکت جانش برای اهل زمین مستدام باد.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت.
خب این هم مستند رادیویی پنجره، همچنان از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. عید قدیر رو یک بار دیگه خدمتتون شاد باشه عرض بکنم.
ای در شدی تا پشت در هی در بکوبم، هی در شدی تا پشت در هی در بکوبم، بر خاک پای غم برد هی سر بکوبم، بر خاک پای غم برد هی سر بکوبم. مولا علی علی مولا علی مولا علی حجت حق صورت حق رحمت حق آیت حق حجت حق علی مولا علی حجت حق صورت حق رحمت حق آیت حق حجت حق علی مولا علی صورت حق رحمت حق آیت حق جنت حق علی مولا علی دعوت حق صولت حق قدرت حق مولا علی علی مولا علی مولا علی شوکت حق رحمت حق عزت حق مدحت حق هیبت حق نصرت حق نهضت حق علی مولا علی جان حجت حق علی مولا علی صورت حق رحمت حق آیت حق
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا.
عزت حق مدد حق علی حیبت حق علی مولا علی نصرت حق علی نهزت حق.
بله چه روز قشنگی بود امروز که 21 ساعت و 29 دقیقه و 20 ثانیه‌اش رو پشت سر گذاشتیم. عید سعید قدیر خم و انشالله که شیرینی این عید عزیز همیشه در کام شما عاشقان ولایت باشه. با شما هستیم در ثانیه‌های پایانی مجموعه برنامه‌های بخش دوم، آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم مهراب دل هست، زمزمه دعای شریف کمیل با نوای حاج سعید مهدی میرداماد بندرضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان محمد حسین آزما تهیه کننده، امید رویی صدا بردار و سید عبدالله موسوی همانگی پخش با شما خداحافظی میکنیم با اعلام ساعت 21:30. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. ایام بر شما مبارک، شبتون بخیر.